درود، شاهین سلیمانی هستم و شما به 25 اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش می کنید. در اپیزود پیشین که اطلاعیه‌ای بود بر شروع سلسله مباحث عقده، یادم رفت این رو بگم که کتاب یونگ خانی رو حتما پیش خواهیم رفت، چون دوستی با من تماس گرفت و اپیزود رو گوش کرده بود، از دوستانم بود و یکم مفهوم عقده و کهن الگو یکم براش سنگین بودش و دقیق نتونسته بود درک بشه. برای همین به ذهنم رسیدش که یک سلسله اپیزودهایی رو در مورد عقده ضبط بکنم و این کار رو کردم. خب بریم برای عقده ها. اول اینکه من این سلسله اپیزود رو به کمک کتاب نقشه روح موریشتاین نوشتم که ترجمه بسیار عالی داره از تورج رضا بنی صدر. امیدوارم که همه تون برید این کتاب رو بخرید که بتونیم با هم دیگه پیش بریم و نشر لیوسا. البته تداعی هایی هم از خودم خواهم داشت و در واقع یک تغییری در متن کتاب به صورت خیلی کوچیک که متن زیاد به هم نریزه، ولی محاوره تر و تحلیل های خودم هم توش هست. یه جاهای خیلی کوچیک به کتاب دیگه اشاره کردم، باز هم من ورنا کاست، باز هم ترجمه آقای تورج رضا بنی صدر و نشر دیوسا، یه اشاره اونجا در عقده من به اون کتاب رفتیم و بعد هم یه کوتاه یه جایی در مورد اختلال شخصیت چندگانه که قدیم میگفتن و الان میگن اختلال هویت تجزیه‌ای، یه کوچیکم از کتاب کاپلان در خدمتتون خواهیم بود. خب میریم که شروع بکنیم. مشکلات بیرونی که اتفاق میفته باعث میشه که توانایی حل مشکل و خودمختاری شما و استقلال عملتون افزایش پیدا بکنه. یه جاهایی رو احتمالاً دوبار خواهم خواند، شاید بد نباشه براتون. ها خوبه دیگه. اون فشاری که تو لحظات تصمیم گیری و انتخاب به شما میاد، این خوبه، بد نیست، خوبه. خب پس از این به بعد یه جاهایی که یک فشاری داشتید که این دوتا کار رو میخواستید انجام بدید، تصمیم گیری یا انتخاب، رو باهاش با سینه گشاده روبرو بشید، چرا که ظرفیت فردی شما رو برای رویارویی با مشکلات زندگی بیشتر میکنه. این کار مثل این میمونه که ایگو رو، من رو، حالا ایگو یا من چیه، میریم جلو در موردش صحبت میکنیم، در اپیزودهای پیشین هم در موردش صحبت کردیم. این فرایند مثل عضل ساختن و به باشگاه فرستادن ایگو میمونه، مثل این که دارین تمرینات کششی انجام میدید و باعث هم انعطاف و هم قدرت و قوت ایگو میشه، چون ضمیر آگاه هرچه بیشتر متمرکز میشه، ایگو رشد میکنه. خطرات، جذابیت‌ها، دردسرها، تهدیدها و سرخوردگی‌ها از آدم‌های دیگه و عوامل محیطی مقدار معینی از انرژی تمرکز یافته در ضمیر آگاه رو آزاد میکنه. من یعنی ایگوی شما در حالت اراده‌ای قرار میگیره تا از پس این جنبه‌های دنیای مهاجم بر بیاد. حالا الان یک تداعی ذهنی جدای از متنی که نوشتم بر ذهنم اومد. ببینید، ما یک آبجکت لیبیدو داریم، یک ایگو لیبیدو داریم. الان یه خورده داریم فرویدی صحبت میکنیم که ایگویی که فروید اشاره میکرد با ایگویی که یونگ اشاره میکرد یکم فرق داره. خب، اما اگر بخوایم یکم تلفیقی نگاه بکنیم، در واقع لیبیدوی شما متمرکز بشه بر من، یعنی انرژی روانی شما متمرکز بشه بر من شما، احتمال این هست که خودشیفتگی شما به سمت بالاتر و اینجرد کردن دیگران و خودتون پیش بره، یعنی زخمی کنه خودتون و دیگران رو. و همینطور اگر لیبیدوی شما، انرژی روانی شما بر خارج از شما، بر ابژه های شما، بر آبجکت های شما بروز بکنه، این میتونه شاید باعث عدم اعتماد به نفس در شما هم بشه، یا حتی عزت نفس شما رو بیاره پایین، که البته اعتماد به نفس با عزت نفس میدونید یکم فرق میکنه. در اون سو که ایگو لیبیدو به وجود میاد، یعنی لیبیدوی شما خرج من میشه به صورت زیاد، یک اعتماد به نفسی به سمت خود بزرگ بینی روی میده. و وقتی که لیبیدوی شما فقط به سمت ابژه ها حرکت میکنه، یک عزت نفسی پایین میاد، یعنی عزت نفس شما پایین میاد. یک عزت نفسی میتونیم بگیم برای یک آدم دیگه. خب، حالا این ابژه چی هست؟ خیلی کوتاه اشاره میکنم اینکه خودشیفتگی چی هست، ابژه چی هست. احتمالاً خیلیاتون میدونید، شاید توی یک اپیزودی منحصراً به خودشیفتگی بپردازم، ولی الان یک کوچیک بازش میکنم، خیلی هاتون میدونید. ابژه هر کس یا چیزیه که هدف برآورده کردن میل باشه. اولین ابژه‌ای که کودک با اون برخورد میکنه پستان مادره، و بعد مادره، و بعد همینطوری بزرگتر میشه پدر، و بعد دوستان، استاد، همینجوری میره جلو. و ابژه های زندگی شما، چیزهایی که هدف امیال شما قرار میگیرند، متفاوت هستند. اینجا هم یکم یک کوچولو از object relation کمک گرفتم که روانکاوان بزرگی مثل وینیکات و ملانی کلاین در اون حضور دارن. تلاش داشتم هی نرم جاهای دیگه، پیچیده نشه، ولی فکر کنم شد، امیدوارم نشده باشه. این رو هم کوتاه بگم، در جریان پختگی و رشد روان ما خواهیم آموخت که چه مقدار و چه زمانها و کجاها لیبیدو رو، این انرژی روانی رو، لیبیدو رو دارم یونگی نگاه میکنم، این لیبیدو رو ما کجاها خرج خودمون بکنیم، ایگو لیبیدو، و کجاها خرج انسانهای بیرون از خودمون یا ابژه های بیرون از خودمون بکنیم. چون اون ابژه‌ای که هدف میل قرار میگیره میتونه حتی شاید غیر انسان هم باشه، ولی ابژه میل شما باشه. در مورد خودشیفتگی فقط خیلی کوتاه بگم که خودشیفتگی رو در ابتدا فروید روش کار کرد، در مقاله‌ای در 1914 فروید با عنوان پیش درآمدی بر خودشیفتگی یک مقاله ای رو نوشت در مورد خودشیفتگی. بخشای اول مقاله خورده سخت و پیچیده است، اگر حوصله بکنید بخونیدش. بخشای دوم و سوم و به بعدش فکر میکنم 4 بخش باید داشته باشه. نه الان نگاه کردم سه بخش داره. بخش اول یکم سخته چون فروید داره توضیح میده، بخش دوم و سوم راحت تره. میتونید این رو در اینترنت دانلود بکنید با ترجمه ای از آقای دکتر حسین پاینده، یک ترجمه خوبی شده و میتونید بخونیدش. اینم از خودشیفتگی، یعنی اینکه خودشیفتگی شروعش رو فروید بنیان نهاد و روانکاوان بهش نگاه میکنند. از نگاه روانکاوی همه ماها دوچار خودشیفتگی هستیم، فقط زمانهایی که نوعی اینجرد میکنه، یعنی اینجوری بگم نوعی بیماریگون، آخه میخوام بگم پاتولوژیک میشه، یه خورده میره به سمت اختلال، بعد میشه DSM. فقط زمانهایی که این آسیب زاییش بیشتر میشه برای شما و دیگران، اون موقع باید روش فکر بشه. وگرنه خودشیفتگی سالم رو که یه جاهای فروید حتی با عنوان عزت نفس هم از اون نام میبره، که یه دوستی از دوستانم میگفت خود دوستی، اون مشکلی نداره، نوعی عزت نفس هستش. اونجایی که اشاره کردیم که وقتی خیلی لیبیدو خرج ابژه بشه، عزت نفس ممکنه کاهش پیدا بکنه، به همون میزان ممکنه اعتماد به نفس هم کاهش پیدا بکنه. قطعی نیست دقیق بگیم این چقدر اون چقدر، اینجا الان داریم کیفی بحث میکنیم. و یک نگاه روانکاوانه است، همه ما دوچار خودشیفتگی هایی هستیم، میتونیم با نگاه کردن با همین عقده هایی که داریم بحث میکنیم نگاه کنیم بهش، البته یه خورده تلفیقی میشه. و یه نگاه دیگه، نگاه DSM هست، کتاب آسیب شناسی روانی که روانپزشکان آمریکایی نوشتنش، و در اون اختلال خودشیفتگی رو مطرح میکنن که در واقع پاتولوژیکال یا پاتولوژیکال یعنی بیماری گون میشه اونجا. اون یه نگاه دیگه، یعنی اینا دو تا نگاه مختلفن. در روانکاوی اعتقادی روانکاوان بر اختلال با اون نگاه DSM ندارن که روان پزشکا اون نگاه رو دارن، روانکاوان نگاه دیگری دارند و اختلال گون نگاه نمی کنند و خودشیفتگی رو در همه انسان ها بررسی می کنند که ما در جریان روانکاوی شدن خودشیفتگیمون رو می شناسیم. و البته یکی از روانکاوان جالب می گفت ما در ابتدای راه درمان معمولاً یک خودشیفتگی بر ما حادث می شود که اونم تا یه جاهایی روانکاو کمک های می کنه به صورتی ناخودآگاه، نه اینکه میل و هدفش این باشه. یعنی شما یه جاهایی ایگو می خواد بازسازی بشه، وقتی ایگو می خواد بازسازی بشه خب یکم دوچار تضادهایی می شه، بعد که روانکاوی پیش میره این خودشیفتگی به حالت سالم خودش می رسه که امیدواریم برای همه برسه. حالا که تا اینجا گفتم یک کوتاه هم بگم که ما یک خودشیفتگی اولیه داریم، یعنی فروید نگاه که یک خودشیفتگی اولیه هست که اینطور رخ میده که خیلی کوتاه بچه به این نگاه میرسه که مادر تماما از آن من است و مادر هم به کودک اینطور القا میکند که فرزندم تو کل جهانی و همه چیز در اختیار توست، که بعدن که این خودشیفتگی در واقع تعدیل پیدا میکنه با حضور پدر، بچه میفهمه که مادر سرش جای دیگه‌ای هم گرم هست. این یه خورده لکانی هستش که بعدن این پدر میتونه باعث بشه که این خودشیفتگی بتونه تعدیل پیدا بکنه و به سمت سالم شدن پیش بره. که وقتی این حل نشه، که معمولاً شاید نتونیم بگیم کامل حل میشه، به یک خودشیفتگی ثانویه بدل میشه که در اتاق روانکاو، روانکاو با تیغ خودش سراغش میره. فکر میکنم در یک اپیزودی با نگاه‌هایی هم از وینیکات و ملانی کلاین به این مسئله بپردازم، به مسئله خودشیفتگی، ولی همینقدر کافیه که بدونید همین خودشیفتگی رو میشه اینطوری نگاه کرد که اگر این در واقع مادر توسط پدر جدا نشه از فرزند، به قول یونگیان ها توسط نیزه پدر جدا نشه و بند ناف بریده نشه، این خودشیفتگی میتونه تبدیل به خودشیفتگی ثانویه بشه. اینجا التقاطی بحث کردم فرویدی و یونگی. اونجایی که عقده مادر اومد وسط یونگی بود و اونجا که خودشیفتگی اولیه و ثانویه اومد وسط فرویدی بود. خب میریم بر ادامه متن عقده ها. پس خطرات، جذابیت‌ها، دردسرها، تهدیدها و سرخوردگی‌ها از دیگران و عوامل محیطی مقدار معینی از انرژی تمرکز یافته در ضمیر آگاهو به خودش مشغول می‌کنه. خب یه مقداری از این انرژی آزاد میشه. انرژی مقدار معینی از انرژی تمرکز یافته در ضمیر آگاه آزاد میشه به این صورت. و من، ایگو، اراده میکنه تا از پس این جنبه های دنیای مهاجم بر بیاد. خیلی جالبه، فکر کردم ننوشتم، ولی اینجا نوشتم که چون بخشی از انرژی ضمیر آگاه صرف میشه، ایگو لیبیدو رها میشه و میتونه خودشیفتگی رو به سمت ابژه های بیرونی رهنمون کنه. یعنی نوعی میل به دوست داشتن رو بتونه به سمت دیگران هدایت بکنه تا همش خرج ایگو نشه، همونطور که گفتیم، و خودشیفتگی آسیبزا یا زخم آور، زخم کننده، اینجرد، یعنی خودشیفتگی که اینجرد نکنه رو بتونه مهیا بکنه. چون این سخته، میخوام پاتولوژیکال رو استفاده نکنم که بریم وارد در واقع آسیب شناسی به نگاه روان پزشکان بشیم. البته وینیکات جایی اشاره میکنه که بچه مقداری خودشیفتگی رو به بچه بدیم خوب هم هستش. هی میخوام واردش نشم، هی تداعی ها میاد و وارد میشم. نباید وارد شی، تو نباید وارد خودشیفتگی بشی. بذارید یک اپیزود رو، یا شاید چند تا اپیزود رو، مجموع اپیزود رو به اون اختصاص بدم. بعضی از اینا دوباره تکرار میشه، اشکالی نداره. البته ضمیر آگاه فقط از دنیای بیرون دچار آشفتگی نمیشه، بلکه ممکنه تصویری درونی یا خیالی و عجیب و غریب از دنیای درون یا مسائل جزئی و کم اهمیت هم ضمیر آگاه رو به هم بریزه. آدم ها همیشه عاقلانه رفتار نمی کنن دوستان، بلکه گاهی متوهم میشن، دیوونه میشن، اینا رو موریشتاین میگه، عاشق میشن یا توهم عشق پیدا میکنند و خردمندانه منافع خودشون رو در نظر نمیگیرن. اون روزای اولی که ما دوچار عشق میشیم رو خیلی هاتون یادتون هست. در هر رابطه ای وارد میشیم و بعد میریم توی رابطه دیگه، میگیم این رابطه نبود، اون رابطه است. اصلا این آدمت گاو بود، من خر بودم موقع، ولی الان آدم شدم. دوستان، با تجربه زیستی خودم و اندکی، فقط اندکی، الان خودشیفتگی میخواد با فروتنی خودش رو نشون بده، اندکی مطالعات روانکاوی و اینها، بهتون بگم که این فاز رخ میده. یعنی این فاز حالا هم از لحاظ زیستی در ذهن ما اتفاقاتی میفته. نمیخوام وارد تغییرات نوروترانسمیتری و اینا بشم، چون خیلی پیچیده تر میشه و تغییراتی در مغز ما اتفاق میفته. روان میخوام نگاه بکنم، زیاد بیولوژیکال نمیخوام نگاه بکنم. از لحاظ روانی در شروع عشق یک دیوانگی نهفته است. هر کاری بکنیم این هست، فقط شاید بتونیم یکم آگاهانه تر پیش بریم. به قول یه حرفی از فروید هست که میگه که عشق بیماری است که اگر کسی دوچارش نشه او را باید درمان کرد. البته این رو نقل به مضمون کردم، حالا دقیق فروید اینو نگفت ولی الان یه نقل به مضمون، یه دستکاری کوچیک ولی حدودا مفهومش همینه. فروید یه بار اینو گفت، داشت رد میشد از اون ور. و لکان حرف جالبی داره، میگه عشق یعنی دادن چیزی که نداری به کسی که آن را نمیخواهد. یعنی عاشق شدن رو اینطوری لکان نگاه میکنه. بنابراین زیاد ناامید نشید، اگر اوائل عاشقی یکم همچین خلوچل و منگ و شیدا و اینا میشین، حال کنید باهاش، هست دیگه، جزئی از طبیعت ماست. فقط یه خورده میتونیم آگاهانه تر باشیم، سرکوبش نکنیم، هست که یکم قولای عجیب و غریب اون اولا ندیم، یکم کارای عجیب و غریب نکنیم، یا کارمون از دست ندیم، انقدر میریم این عشق رو میبینیم، یا مثلا یه قوی تغییرات بزرگ بدیم توی زندگیمون، یکم شبیه اون شیداییه، یکم که بایپولاری که در واقع دارو مصرف نکنه و وارد فاز منیک بشه، یکم شبیه اونه. قولهای بزرگ، توانهای، میخوای کارهایی رو برمیداری روی دوشت میذاری که اصلا نمیدونی باید چی کار بکنین، ولی برمیداری، من میتونم، من قول میدی، من میرم واسه خونه میخرم، ماشین میخرم، ازدواج میکنم. به قول دکتر شیری یه بار توی کلاس حرف قشنگی به ما میزد، میگفتش که کی باید ازدواج کرد؟ وقتی عشق تمام بشود، وقتی که دیگه اون پروجکشن و اون میل عجیب به اون انسان وجود نداره. ببینید، اول شما اون آدم رو از سوژگی خارج میکنید و به ابژه میلتون بدلش میکنید، میشه چیزی برای برطرف کردن میل شما. بعد که آروم آروم فرو می نشیند آن عشق، چیزی که اسمش رو عشق می گذاریم، آروم آروم طرف به سوژگی خودش بر می گرده. هر آدمی میاد ابزار، در واقع چی بگیم، ابزار دست دیگری بودن رو رها می کنه، چون خودش رو داده بود به دیگری، دیگه بر می گرده اون رها شدگی ها به خودمون، فرافکنی ها دیده میشه و انگار باز بر میگرده به درون خودمون، میل هامون رو پس میگیریم، اون خرج بیش از حد ابجکت لیبیدو بر میگرده توی ایگو، و اینجا جاییه که منطقی تر و واقعی تر نگاه میکنیم. میگن که اصطلاحاً اونایی که حالا با نگاه نوروسایکولوژی نگاه میکنن، در ابتدا دوپامین حاضر می شود و وقتی که به سمت عشق و تشکیل خانواده و پارتنرشیپ پیش می رود، یعنی یک رابطه عاطفی متعادل و متعهد، با نگاه استرینبرگ مثلث عشقش، در واقع پشن، شهوت، صمیمیت و تعهد، به سمت اکسیتوسین میاد و میخواد تشکیل خانواده بدهد. اینجا اون جاهاییه که حالا قولهای ازدواج میاد وسط و میخواهیم که تشکیل خانواده بدهیم، ولی بهتره که اون ابتدا که اون عشق در فوران آتشین هست، تجربه من میگه و یکم دانشم میگه که بهتره که در اون زمانها قولهای عجیب و غریب به همدیگه و به خودمون ندیم. نقطه همین، بریم ادامه عقده. موریشتاین اینجا تو کتاب اشاره کرده که میگه ما به همان اندازه که عاقل هستیم دیوانه هم هستیم. پس اگر دیوانه شدید جایی در زندگیتون، در عشقتون، ناراحت نشید، به همون اندازه احتمالاً عاقل هم هستید دیگه. آره دیگه، ها، هممون عاقلیم، خیلی خوبیم هممون. در ادامه داستان موریشتاین یک استعاره و تمثیلی رو استفاده میکنه، خیلی جالبه. میگه که فکر کنید که شما در زمین زندگی میکنید و خب در زمین زندگی میکنید دیگه، و این فضایی که، یعنی این زمین که توی اون زندگی میکنید، ضمیر آگاهه. خب حالا قمرها و شهاب سنگ‌هایی که در بیرون این زمین وجود دارند و حضور دارند در ناخودآگاه هستند، یعنی اون فضای کیهانی که قمرها و شهاب سنگ‌ها در بیرون این زمین وجود دارند اونجا ناخودآگاهه. پس چی شد؟ ضمیر آگاهتون، فکر کنید زمینه، خب زمین و ضمیر چقدر به هم دیگه میخوره، زمین ضمیر آگاه شماست و اونجایی که قمرها و شهاب سنگ‌ها در بیرون این زمین وجود دارند اونجا ناخودآگاهه. خب نخستین چیزهایی که هنگام بیرون رفتن از این فضا، یعنی انگار از جو میخواید خارج بشید، با اون مواجهید، اونها عقده ها هستند. به نوعی میگه که عقده ها ساکنین ناخودآگاه هستند، یعنی اون چیزهایی که توی اون فضای بیرون زمین هستند توی اونجا بخشیش عقده ها هستند که ساکنین ناخودآگاهند. یونگ بعدها این قلمرو رو ناخودآگاه شخصی نامید، یعنی اون قلمروی که عقده ها در اون حضور دارند رو و بیرون جو زمین هست رو بهش گفت ناخودآگاه شخصی. یعنی اینطوری یونگ اومد، چون یک ناخودآگاه جمعی هم داره دیگه، اومد خودش رو از فروید سعی کرد جدا بکنه، ناخودآگاهی که فروید میشناسد و ناخودآگاهی که یونگ میشناسد، چون محتواش هم یکم با هم دیگه فرق داره. فقط خیلی کوتاه اشاره بکنم که این جمله از خودم بود که ما به همان اندازه که عاقل هستیم دیوانه هم هستیم، شدوهای هم دیگن دیگه، به همون میزان که فکر میکنیم خیلی آدم عاقلی هستیم اون زمانها باید بترسیم که اگر ما دیوونه بشیم چطوری خواهیم بود. خب این از خودم بود، چون وقتی متن رو میخوندم یک داده هایی رو از ذهنم پیاده میکردم، تداعی ها و تحلیل هایی میومد. در آخر این که خب این اپیزود رو به پایان میبریم، در اپیزود بعد به این خواهیم پرداخت که چطور یونگ با آزمون تداعی واژگان به در واقع عقده ها پرداخت، اونها رو به صورتی علمی از نگاه اون زمان، یعنی علمی بودن از نگاه اون زمان بررسی کرد و روشون آزمایش های انجام داد روی آدم ها و عقیدش بر این بود، نظریش بر این بود، یعنی پیش فرضش این بود که عقده های در کارند و یونگ میتونه اونها رو اندازه گیری بکنه و میتونه بررسیشون بکنه. یه چیز دیگه هم ذهنم اومد که میدونم الان عید هست، احتمالاً این اپیزود رو که گوش میدین بایستی قبل از عید باشه و شاید یه خورده تلخ باشه، ولی بد نیست در شروع سال جدید به این هم فکر بکنیم که لحظاتی که ما خیلی شاد و شنگول و عاشق میشیم و دیگه روی زمین نیستیم چه قولهایی میدیم. بذارید باز هم به این اشاره کنم، این یادم اومد، خیلی از دادگاه ها که میرید به اداره ثبت برید، اصلا یه روز برید اداره ثبت قبل از این که اگر میخواید برید جایی، برید جایی، اگر به کسی برید جایی، کجا مثلا، اگر به کسی میخواید قولی بدید مثل قول ازدواج، قبلش یه سر بزنید به دادگاه ها یا اداره ثبت، چون مادر من روزهای اونجا رفت آمد داشت به خاطر مسائلی و برام تعریف میکرد که اونجا چه خبره. این آدم هایی که این قول های عجیب و غریب رو به همدیگه دادند و همدیگه رو در محلکه انداختند بدون تفکر کافی و در اون لحظات شیدایی که ریالیتی اونجا حاکم نیست، یعنی واقعیت رو ندیدند، بعدش دوچار چه مشکلاتی شدند. کاش تمام مشکلات ما ناشی از شکست‌های عاطفی و عشقی فقط به مسائل مالی ختم می‌شد، ولی شکستگی‌ها و دررفتگی‌های درونی، الان واژه دررفتگی رو هم استفاده کردم، جالب بود تداعی جالبی بود، در رفتگی های استخوانی روان و که سالها طول میکشه، گاهی اوقات سالها طول میکشه که بعد از اون پیوند بخوره، چون ما فقط گاهی اوقات از همدیگه جدا نمیشیم، بلکه زخمهایی ماندگار هم به یکدیگر میزنیم. کاش فقط مسائل مالی بود، ولی زخمهایی هم که وارد میشه سالها طول میکشه. پس لطفاً، حالا هر طور دوست دارید، قبل از اینکه قولهای عجیب و غریب به همدیگه بدید، حتی در روابط عاطفیتون که پای ازدواج هم شاید میان نباشد، اینکه چه اتفاقی داره میفته، چون تمرینیه برای اینکه بعدش اگر قرار باشه شما وارد ازدواج بشید، قبلش رابطه عاطفی و پارتنرشیپ رو تجربه میکنید دیگه، در اون زمانها بهتره که ببینیم که کجا وایسادیم، زمین ما کجاست، پامون رو کجا قرار دادیم، که یا اینکه چی میخوایم از اون رابطه، ما چی میخوایم اینجا، میخوایم چه چیز به دست بیاریم و چه چیز حاضر هستیم در قبالش بدیم. آیا ما فقط میخواهیم دهنده باشیم یا میخواهیم اندکی گیرنده هم باشیم، یا در قبال دادنهای ما چیزی به دست میآوریم. وای چقدر پیچیده است. قصد نداشتم اینجا الان زوج درمانی راه بندازیم، ولی بد نیست، بد نیست که اگر هیجان رابطه رو دوست داریم، کمی هم منطقمون و مهارت‌هامون رو هم برای اون بتونیم آماده بکنیم. البته رابطه خوب یک شبه به وجود نخواهد آمد، بلکه شاید چیزی است که باید در مرور زمان زیباتر و زیباتر شود، در یک لحظه روی نمی دهد. ولی شاید تا یه جاهایی با کمک یک درمانگر خوب، با کمک کتاب‌های خوب، شاید کلاس‌های خوب بتونیم خودمون رو آماده بکنیم برای اینکه بفهمیم چه چیز من می‌خوام، یعنی اولی منه، این ایگوه، این کیه، و بعدش این که این چه چیز می‌خواهد. و تا اینجا، تا 40 سالگی میتونم بگم که ما دقیقاً نمیدونیم، نمیتونیم بگیم چی میخواهیم، تا یه جایی میفهمیم، ولی از اونجا به بعد به دلیل اینکه اون آدم رو نمیتونیم بدیم کارخونه بسازه، یکی باشه که اونی که من میخوام باشه، ولی تا یه جاهایی میتونیم بفهمیم که چه پرچمهای قرمزی، به قول رد فلگ هایی وجود داره که اونها اهم و مهم هست برای من در رابطه با یک انسان. چون ما اول با خودمون رابطه میگیریم، بعد میریم این رابطه رو برای دیگری هم یا با دیگری هم به اشتراک میذاریم. این بحث ها رو از اون سو کردم چون یک دوستی که او هم روانشناسی میخواند و دوست دیگری داشتیم که در واقع یک خویشاوندی با او داشت و او درمانگر بود، میگفتش که این روزها مشکلات همگی از روابط شکل میگیره و خیلی بحثش گسترده است. خیلی کوتاه بگم، ما در روابط عاطفی خیلی کم تحقیق داریم، یعنی تحقیقات علمی داریم، مثل جان گاتمن که ریاضیات خونده بود و بعد در واقع روانشناسی خوند، آره روانشناسی هم خوند، جان گاتمن، کتابای خوبی هم، یه خورده کتاباش یه جوریه، این جل روی کتابا انگار مثلا روانشناسی زرد نسل نواندیش و اینا زدن، ولی نه، جان گاتمن دیدید یه خورده در موردش تحقیق بکنید، آدمیه که با تحقیقات پیش رفته. در کنار این ما یه سری نظریه داریم در مورد روابط عاطفی، نظریات هستند که پیش میبرند، که اونها رو هم انسانهایی بودند که سالها کیس دیدند و بعد اومدن یک نظریه ای رو در مورد روابط عاطفی پایه‌گذاری کردند. بد نیست اینها رو مطالعه بکنیم و اگر میتونیم با یک درمانگر پیش بریم و به امید آن چیز که برای ما بهتر باشد، بهتر باشد، حتما روی خواهد داد. میشه امیدوار بود، ولی الان یاد حرف نیچه میفتیم که امید هم میتواند شکنجه برای انسان باشد. پس شاید بد نیست که گاهی اوقات ببینیم، ناامید بشیم و بعد تلاش بکنیم. یکم واقعیت یکم دردناکه، یکم شلاقش محکمه وقتی میخوره تو صورتمون. همین تا همینجا نقطه کافیه. از اینجا بیشتر رو شاید در اپیزودهای بعد من یه خورده تلاش میکنم، یه گوشه ذهنم اومد که این مفاهیم عقده رو یه خورده ببرم در رابطه ممکنه چطوری نقش بازی بکنه. فعلا خدا نگهداری میکنیم، خداحافظی میکنیم تا اپیزود بعد که بپردازیم به آزمون تدائی ها که یونگ روی اون کار کرد و عقده رو اومد ساختارمندش کرد، تعریفش رو. خدا نگهدار. Where do I begin to tell the story of how great a love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love she brings to me. Where do I start with her first hello? She gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. Stars